بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين خب لطف خداوند تا به حال از سوره یاسین و اینجا 13 تا سوره تفسیرش بیان شده است و امروز وارد سوره 14 میشیم، سوره مبارکه حجرات. این سوره حجرات دو نام دیگر هم دارد، میگن که سوره اخلاق میگن و همچنین سوره آداب. سوره اخلاق، سوره آداب. حجرات هم جمع حجره است، حجره یعنی اتاق. چرا نام این سوره حجرات نامیده شده است؟ برای اینکه یه عده بی ادب می اومدن تو مسجد النبی، اون وقت خانه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصل به مسجد النبی بود، اون وقت پشت دیوار، پشت اتاق به اصطلاح پیغمبر اکرم داد می زدن، گفتن که بیا ما صحبت داریم با شما. اون وقت خداوند اونها رو مذمت کرد و فرمودید بی‌ادبی این کار رو نکنید و از این جهت نام این سوره حجرات نامیده شد، چون که فرمود من ورا الحجرات از پشت حجره ها صدا می‌زدن پیغمبر رو و می‌خواستن با پیغمبر صحبت بکنن، نام این سوره سوره حجرات نامیده شده. اما چندین مسئله اخلاقی در این سوره مطرحه، از این جهت سوره اخلاق نامیده شده و آداب برخورد با دیگران مخصوصا با پیامبر اکرم مطرح شده، از این جهت هم سوره آداب نامیده شده است. فضیلت قرائت این سوره اونقدر مهمه که امام صادق علیه السلام می‌فرماید من قرأ سورة الحجرات فی لیلة او فی کل یوم کان من زوار محمد صلی الله علیه و آله، یعنی هر کس در شب یا در روز سوره حجرات را تلاوت بکند از زائران پیغمبر اکرم به حساب می آید، یعنی خوندن این سوره او رو در صف زائران پیامبر قرار می دهد. چند آیه از اول سوره رو قرائت می کنیم و هر چه شد تفسیرش رو عرض می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. خب در این سوره چند مرتبه خطاب یا ایها الذین آمنوا هست، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید این کارا رو هم باید بکنید، این آداب رو باید رعایت بکنید. اولیش یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، خودتون را از خدا و پیامبر جلو نیندازید. و تقوا الله و تقوای خدا پیشه کنید. ان الله سمیع علیم، همانا خداوند شنواست و داناست. خب اولین خطاب که خطاب یا ایها الذین آمنوا، این خطاب تشریفی است. خدا نمی فرماید یا ایها الناس، می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. مواردی رو ذکر کرده اندر تفاسیر از جلو افتادن بر خدا و پیغمبر، یکی این که وقتی میخواستن به جنگ خیبر بروند، پیغمبر اکرم یه نفر رو جای خود در مدینه گذاردن، مسئولیت اداره شهر مدینه را به عهده داشته باشد تا برن خیبر و برگردن. ابوبکر و عمر در حضور پیغمبر بودند. ابوبکر یه نفر دیگه رو معرفی کرد، عمر با اون مخالفت کرد، یه نفر دیگه رو معرفی کرد. بعد اینا قالشون شد، با هم بنه کردن، بحث کردن، بلند بلند داد زدن در حضور پیغمبر اکرم. و ابوبکر به عمر میگفت که تو برای اینکه با من مخالفت بکنی، اون فردی رو که من پیشنهاد کردم تو یکی دیگه را پیشنهاد کردی. خب چند تو مسئله در این داستان هست. یکی اینکه اولا وقتی پیغمبر اکرم یه نفر رو انتخاب میکند، نباید رو حرف پیغمبر حرفی بزند و کس دیگری رو معرفی بکند. این یک. دو، این که با هم مشاجره کردن، این به طور کلی حالا در حضور پیغمبر هم نباشد کار خوبی نیست، ولی بی ادبی اینجاست که در حضور پیغمبر اکرم با هم جر و بحث بکنن و داد و قال بکنن و صدا بلند بکنن. این یه مورد. مورد دیگر این که بعضی از افراد بودن، اینها مول بودن. شنیدید میگن بر فلانی حوله؟ این کسانی که کار رو زودتر از وقتش انجام میدن اینا رو میگن حولن. زودتر از وقت کار رو انجام میدن، مثلا قبل از ظهر میمدن نماز ظهر میخوندن، یا مثلا قبل از فرارسیدن ماه رمضان شروع به روزه گرفتن، به عنوان مهران ازان و خلاصه هر کاری رو زودتر از وقتش. مثلا ما در مسئله جهاد و جنگ داریم که در مکه در اون 13 سالی که در مکه بودن خب تحت فشار بودن. بعضی از مسلمانان از پیغمبر اکرم درخواست میکردن که اجازه جهاد بدهد و با کفار جنگ بکنند، در حالی که اون عده و عده و امکانات رو نداشتن که بتونن با کفار جنگ بکنن. و در سوره نساء از خداوند فرمود اذا قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. حالا چون نداشتید از خدا و پیغمبر جلو نیفتید، موقع جهاد نشده، موقع جنگ نشده، حالا نماز بخونید، زکات بدید، با نماز ارتباط معنویتون رو محکم بکنید، ارتباطتون رو با خدا محکم بکنید، با زکات دادن فقراتون رو اداره بکنید، پیوندتون رو محکم بکنید، با هم گرم بشید، به وقتش دستور جهاد میاد. اون وقت بعد وقتی در مدینه بعد از هجرت دستور جهاد آمد، بعضی ها گفتن که حالا چرا حالا دستور جهاد اومد، یه خورده عقبتر، چرا قولا اخرتنا الی اجل قریب، چرا خدا ما رو تأخیر نینداخت تا یه مدت دیگر، یه وقت دیگری. خب از خدا نباید جلو افتاد، از پیغمبر خدا نباید جلو افتاد در هیچ مسئله. عبد مؤمن اون هست که مطیع امر خدا و پیغمبر باشد، تسلیم امر خدا و پیغمبر باشد. اگر امر خدا و پیغمبر صلح و سازش است به دیده منت، اگر امر خدا و پیغمبر جنگ و جهاد است به دیده منت، تسلیم امر خدا و پیغمبر باشند. باز یه مورد دیگری نقل میکنم که اون زینب خیبریه که یه گوشت مسموم برای پیغمبر اکرم فرستاد و میخواست پیغمبر اکرم رو مسموم کند و به شهادت برساند، پیغمبر اکرم یه مهمان داشت، امیرالمومنین علیه السلام هم حضور داشت. وقتی این غذا رو گذاشتن سر سفره، اون مهمان قبل از پیغمبر شروع کرد به خوردن. امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود که ادب رو رعایت کن، صبر کن، پیغمبر شروع بکند به غذا، بعد شما میل بکن، شما زودتر از پیغمبر شروع کردید. این مرد در اومد به امیرالمومنین علیه السلام گفت که گمان میکنی پیغمبر بخیله؟ خب این جواب نادرستی بود، ناپسندی بود که به امیرالمومنین گفت گمان میکنی پیغمبر بخیله؟ 3 لقمه خورد از اون گوشت مسموم. پیغمبر اکرم لقمه اول رو برداشت، گذاشت در دهان، یه مقدار جوید، یه خورده آبش که از گلوش رفت پایین، گلوش منک از سوختن، احساس کرد غذا مسمومه، لقمه رو در آورد، انداخت بیرون، فرمود نکنید، این غذا مسموم است. امیرالمومنین علیه السلام که هنوز شروع نکرده بود، خب چیزی نخورده بود، و پیغمبر اکرم یه سال بعد به شهادت رسید. بعد فرمود که من به مرگ طبیعی از دنیا نرفتم، به زهر اون زینب خیبریه به شهادت رسیدم. گفتم یا رسول الله شما که نخوردید از اون قضا. فرمود یه لقمه یه مقداری جویدم، یه پرده آبش رو فرو زدم، همین در من اثر کرد و مرا ناتوان کرد تا امروز مرا از پای در آورد. اما اون فردی که سه لقمه خورده بود سه روز بعد از دنیا رفت. وقتی اون رو غسل دادن، کفن کردن، آوردن پای قبر، میخواستن بگذارن تو قبر، پیغمبر اکرم فرمود دست نگه دارید، علی کجاست؟ علی بیاید. سراغ علی علیه السلام رو گرفتن. علی علیه السلام رفته بود توی مزرعه کار میکرد. پیغمبر اکرم فرمود دارید علی رو پیدا کنید بیاریدش. این علی را ناراحت کرده و بگذارندش تو قبر، این عذاب میشود. علی بیاید، از او اعلام رضایت بکند که وقتی او رو در قبر گذاردن عذاب نشود. مردم منتظر موندن، شاید هوا هم گرم بود تو آفتاب و اینا. در آخرین گفتن حالا چقدر اهمیت دارد این مسئله که پیغمبر اکرم دفن این جنازه رو معطل کرده تا علی را اونم تو باغا تو صحرا برن پیداش کنن بیارندش. حداقل یه ساعت طول میکشد اگه بیشتر نشد. ولی پیغمبر صبر کرد تا علی علیه السلام بیاد. وقتی علی علیه السلام اومد، پیغمبر اکرم فرمود این شما رو ناراحت کرد. اون جمله ای که گفت فکر میکنه پیغمبر وکیله و ازش رضایت اعلان رضایت کن، راضی بشه، ببخشش که این عذاب نشود. علی علیه السلام هم او رو بخشید و اعلان رضایت کرد. اونگاه پیغمبر اکرم اجازه فرمودن او رو دفن کردن. خب این پیش دستی کردن در غذا خوردن، سه لقمه زودتر از پیغمبر خوردن، این بلا رو سرش آورد و خلاصه سه روز بعد از دنیا رفت. اما اینا که نمونه بود من عرض کردم، اما یه معنای جامع کلی هست از این آیه استفاده می شود که برای امروز ما همه ما هست. و اون این که آقا ببینید، ما تو مسئله پزشکی، تو مسئله پزشکی بیماری میبینیم که وقتی یک کسی مریض میشه همه دکتر میشن. این میگه که فلان دارو رو بخور، فلان غذا رو بخور، فلان چیز رو نخور، فلان کار رو انجام بده، با اینکه پزشک نیستن و تمام جزئیات درد و درمان و دارو و اینها رو نمیدونن، ولی همه پزشک میشن و در پزشکی نظر میدن و دخالت میکنن. تو مسائل دینی هم متاسفانه هم اینجوره. یه مسئله دینی که پیش میاد همه مجتهد میشن، همه شروع میکنن فتوا دادن و نظر دادن. مثلا فرض کنید یه مسئله امر به معروف و نهی از منکر مطرحه، یکی میگه که آقا باید سفت و سخت برخورد کرد، یکی میگه نه ولش کن به حال خودش و به تو چه، دخالت نکن. هر کسی یه فتوایی میدهد و یه نظری میدهد. تو مسائل بانکداری، مسائل معاملات و هر مسئله میبینی که با اینکه اهل فن نیستن، اهل تخصص نیستن، اهل مطالعه نیستن، مسائل رو دقیق نمیدونن، اما تو دین خدا اظهار نظر میکنن، گویا که از عقل خودشون به فکر به تصور خودشون از عقل خودشون تو دین خدا تصرف میکنن. خدا میفرماد یا ایها الذین آمنو، ببینید خدا چی میگه، ببینید پیغمبر چی میگه. رو حرف خدا و پیغمبر یا قبل از حرف خدا و پیغمبر حق ندارید، از خودتون فتوا ندید، از خودتون نظر ندید، دخالت نکنید در دین خدا. اگر به این آیه مسلمان ها عمل کرده بودن در این 1400 ساله اینقدر نهله ها و مذهب های گوناگون انحرافی در اسلام پدید نیامده بود. همش به خاطر این است که گوش به حرف خدا و پیغمبر ندادن و از خودشون اظهار نظر کردن و فتوا دادن. اگر به این آیه مسلمانان عمل کنند هیچ اختلافی نیست، هیچ اختلافی به وجود نمیاد. گوش به حرف خدا و پیغمبر باشه، هر چه خدا و پیغمبر گفت خودتون از خدا و پیغمبر جلو نیندازید. اگر ما به این آیه عمل کنیم تو مسائل اداره کشور، تو مسائل سیاست، اینها نمیگم اهل مطالعه نباشیم، اهل تحقیق و دقت نباشیم، اهل انتقاد و انتقاد سازنده و پیشنهاد سازنده نباشیم، اما بعضی ها بی اطلاع نظر میدن، بی اطلاع قضاوت میکنن، بی اطلاع بعضی ها رو متهم میکنن، اینا صحیح نیست. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، ای کسانی که ایمان آوردید خودتون را از خدا و پیغمبر جلو نیندازید. و تقول الله تأکید میکنه خدا در این مسئله، و این و تقول الله مطلق است، یعنی در همه امور تقوای الهی رو رعایت کنید، تو فکر و نظرتون تقوای الهی رو رعایت کنید، در هر حرفتون تقوای الهی رو رعایت کنید، در نظر دادن ها تون تقوای الهی را رعایت کنید. ان الله سمیع، خداوند حرفای شما رو میشنود، ثبت میکند. فردای قیامت کلمه به کلمه حرفاتون باید جوابگو باشید، حساب کتاب دارد. علیم، یعنی حتی در دل هم اگر خورده ایرادی به خدا داشته باشید یا به پیغمبر داشته باشید، با زبان هم به زبان هم نیارید، تو دلتون، نه دلتون هم باید تسلیم خدا و پیغمبر باشد، در دلتون. مثلا باز در تفسیر همین آیه آمده است، بعضی هم گفتن ای کاش این دستور در باره ما نمی آمد، ای کاش یه دستور دیگری در باره ما می آمد، خدا به ما دستور دیگری می داد. نه، این یعنی در دل راضی نبودن به دستور خدا. مسلمان یعنی تسلیمه، تسلیم امر خدا و پیغمبره، هر چه خدا و پیغمبر میگوید مسلمان یعنی این، مسلمان یعنی تسلیم. و تقوی الله و تقوی خدا پیش کنید، ان الله سمیع علیم، که خداوند شنوای داناست. خب آیه دوم بحث زیادی دارد، ما در همین آیه اول این مطالب رو عرض کردیم، آیه دوم رو انشاءالله جلسه آینده عرض میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پروردگارا توفیق خوندن قرآن، تدبر در قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن رو به ما عنایت بفرما. ما رو با قرآن و مفسران قرآن ائمه اطهار علیهم السلام محشور بگردان. از شفاعت این دو ثقل پیغمبر اکرم ما رو بهره‌مند بگردان. به جاه محمد و آله.